رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در نتیجه ترکیش ماشین در مسکو جنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزین امروز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو جنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد. وی از سال 2017 رهبر نیروهای حمایه از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این جنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. جنرال یاروسلاو ماسکالیک معاون سرداری سرایوسات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی در باره اوکراین نقش کلیدی داشت. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفتگو هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
با گذشت تقریبا یک هفته از قتل قابلجان علیف، نورس 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلا روی نداده است و یا آن را دانستن نمیخواهند. فقط چندی از نمایندگان ملت‌های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر با کنش‌های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با او گفتگوی داشتم و نخست از واکنش‌های سیاستمداران و چهره‌های شناخته روسیه پرسیدم.
از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابلجان علیف تا کنون چیزی نشنیده یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومه دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است. فقط به استثنای بیانیه آدم دلیمخانوف، وکیل دومه دولتی از جمهوری چچنستان، او نورس 15 ساله روس را که قابلجان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن کارزد فاشیست حقیقی نامیده است. دلیمخانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه های معینی روسیه نامیده است. البته خود دلیمخانوف هم به نقض حقوق انسان متهم می شود و از طرف آمریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحادیه اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیروف یاور و پسر رمضان قادیروف رهبری جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابلجان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افزوده است سبب گروه های هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه میکارند. موعظه های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه های بدخواه تبدیل میدهد. پایان اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتوئف، یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه، گفته است شبه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. و بر رسانه های روسیه گفته است ریشه های این جنایت را باید در غرب جست. ماتوئف دو روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه های روسیه همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی های مردم کشورش نامیده، گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگری روسیه را می ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره هم به مرگ نورس تاجیک نکردند.
از همکارم همچنین درباره واکنش ها از تاجیکستان پرسیدم که چگونه اند.
در تاجیکستان مثل پیشتره واکنش ها بیشتر در شبکه های اجتماعی هستند از کاربران یادی و هم از زیویان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان با نام قابل جان علیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالم جان قربانوف نوشته است بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی به خون ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابل جان مرثیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابل جان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح میشد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دسامبر در سنت پترزبورگ در نشستی غیر رسمی چند از کشورهای مشترک منافع بود، آیا درباره نوروز تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ میزند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسیده است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تالستوی را به امام علی رحمان و همتایان ازبک و قرقیز او شوکت میرزیف و صادر جباروف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دسامبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بانی آلمان جمع آمدند و قتل قابل جان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کلاکولسف، وزیر امور داخلی میرانوف و سلوتسکی، وکیلان مهاجر ستیز دومه دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می دهد.
تشکر طاهری سفر بود که واکنش ها به کشتار بی‌رحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید می توانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه در شهر دوشنبه پرویز ظاهیروف را که ماهی اکتبر از فرانسه به تاجیکستان رانده شد به 13 سال زندان محکوم کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را که به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. و از یزگلومی های محلی دروازه پایتخت است. یکی از نزدیکانش روز 22 دسامبر به رادیو آزادی گفت مرافع 12 دسامبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به پایان رسید. او را به تندگرایی و زرخریدی گناهگار کردند. افسود مصاحبی ما نام او به دلیل امنیتی نش نمی شود. مقامات جزئیات حکم را آشکار نکردند. معلوم نیست تحقیق پرونده و مرافع پرویز ظاهیروف تحت چه شرایط گذشته است و موقع خودش به این نامه ها چیست. به نقل یکی از نزدیکانش پرویز ظاهیروف سال 2022 به واسطه بلاروس به لیتوا و سپس در اول امسال به آلمان رفته بود. مقامات آلمان با درخواست دوشنبه با او صحبت کردند، به خاطر فرستاده نشدنش به تاجیکستان به فرانسه رفت. در آنجا دستگیر و 55 روز در بازداشتگاه شهر نیتسا بود. از آنجا به تاجیکستان فرستادند. افزود هم صحبت ما. نام محله درواز در شهر دوشنبه ماه مرد امسال در پی عملیات مقامات انتظامی از بازداشت بیش از 20 نفر رسانه‌ای گشت. دیرتر بعضی از آنها به افرادگرایی و برانگیختن عداوات دینی و مذهبی گناهگار دانسته شدند. پیوندانشان اتهام را بی اساس خواندند. زیاد از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و امنیت افزون در کشور در اروپا پناهنده شدند. کشورهای اروپا چندی از آنها را با دلیل‌های گوناگون اخراج کردند و بعداً در تاجیکستان بازداشت و به سال‌های طولانی زندان محکوم گشتند. فرخ اکراموف ماه اپریل سال 2024 از لهستان رانده و در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم شد. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را سال 2020 از افسریه به تاجیکستان بازپس فرستادند. او را به 20 سال زندان محکوم کرده بودند. مقامات آلمان در ماه انوری سال 2023 عبدالله شمسدین پسری یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. با گزارش دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است. بلال قربانعلیوف پناهجوی تاجیک اولی سال 2024 بعد اخراج از آلمان به تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم شده بود. دلمراد ارگاشف که 13 سال آخر در شهر کلیوی آلمان میزیست، ماه نویبر سال گذشته به تاجیکستان فرستاده شد و دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را با اتهام دعوت عموی برای فعالیت افرادگرایی به 8 سال زندان محکوم کرد. فرهاد نیماتوف، پناهجوی تاجیک که از شوید اخراج شد، در تاجیکستان ماه یولی سال 2025 با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب تحریر به 8 سال زندان محکوم شد. دیدبان حقوق بشر، هیومن رایتس واچ و سازمان های دیگری بین المللی بارها آلمان و کشورهای دیگری اروپایی را برای اخراج پناهجویان به تاجیکستان تنقید کردند، به جایی که با گفته آنها خطر شکنجه و سالهای دراز زندان تهدید میکند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چی پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری، تو خشنگی تو بهاری، سوی این بشاره بخوار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراق سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
در نتیجه ترکیش ماشین در مسکو جنرال لیتنانت فانیل سرواروف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزینم روز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوصی اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این موردی سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو ژنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایه از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این ژنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. ژنرال یاروسلاو ماسکالیک معاون سرداری سرایوسات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2020 25 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. مسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک گروه از ساکنان کوچه به نام احمد دانش شهر دوشنبه از وضع راه در جای زیستشان نگرانی دارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. با گفته آنها راه پس از نوسازی لوله یا قبر آبگذر دیگر تعمیر را ندیده است و تقریبا یک سال باز احوال همین است. الهال بی نعیم و ساکنی نویه شامنصور شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
تام کوچه پا تام کوچه قتی مکتب میبریم کودکمون نگون امکانیت گوشه را نداریم. درونوی بلوکو قتی میبریم پشتوی دومو قتی میگذاریم میریم. یک سال زیاد چیدم خیلی موندگی هم زیاد. یکون کس چورا نمیبینه، یکون کس جارا نمیبینه.
شبانه سکاری میره حتی از گردیش با پیش دوم اومده نمیتونه. کی رو همی خیوزنی نی؟ مو ای التماس میکنیم نمیشوه.
برای بی بی کلون خوجایوا که کمتوان یا معیوب است، گذشتن از راه محلهشان نه تنها مشکل بلکه خطرزا بوده است. او گفت:
حکومتی نویه شامنصور در اومدیم و ایودا فهموندیم، رفتیم حکومتی شهر در اومدیم. یک بار نه، دو بار نه، این قریب 7 ماه 8 ماه شد. میروم میبیام یگوم خلاصا نامده سیم. من مجبور شدم رادیو آزاد مراجعه کنم.
ساکنان میگویند برف و باران وضع را طاقت فرسا میکند و بنابراین تلاش دارند که مقامات راه را زودتر تعمیر کنند. دلبر رسولوا ساکن شهر دوشنبه افزود:
از بهار سال 2025 در وضعیت بسیار بد قرار داریم. همه جا لای، آب پیوسته فواره میزند. راه گشته نمیتوانیم. عموما حقوق ما سخت پایمال کرده میشود. ما باید در شرایط انسانی زندگی کنیم. آب قطع میشود، برق خاموش میشود. مشکلی جمهوری را درک میکنیم، اما تعمیر را وظیفه معمولی است. خیلی خطرناک است، خصوصا برای پیرانسالان و برای کودکان.
مقامات در نوبت خود گفتند که از دشواری ساکنان خبر دارند و در فکر حل آن هستند، ولی به قول سید مراد قلندروف، سرمهندس کارخانه آب و کاریز دوشنبه، تا انجام کار کمی وقت ضرور است.
این منطقه که شهروندان مراجعه نمودند، این منطقه کوچه احمد دانش تعلق دارد به منطقه که جمعیت سهامی شکلی کشوده سوی سرویس کارها را به جرسنده است. در حقیقت این روز از طرف این شرکت ایواز کردن زیاده از 56 کیلومتر قبور با انجام رسانده شده است. عین حال پیواز نمودن قبورها با شبکه های موجود بوده رفته شده است. تنها این منطقه هایی که کنده شده است زیاده از 56 کیلومتر بعدی پورا با انجام پیواز رسیدن کارهای پیواز کنی شبکه جای های اسفالت پوش شده با حالت اولا برگردانده می شود.
همصوبتان رادیو آزادی در کوچه به نام احمد دانش در دوشنبه شبه دارند که مشکلشان به زودی حل شود. بی بی کلون خوجه و ساکین این محله گفت:
تا وزارتو رفتیم، تا ودکنه رفتیم، موین و نحوزی همصوبت قطی شدیم. وعدوی بردروغ، وعدوی خشک خالی.
تعمیر و نوسازی لوله های آبگذر در گوشه های دیگر دوشنبه نیز خطر را در راه های پیاده‌گرد و ماشین‌گرد برای مدت مشکل می‌گردانند. مسئولان می‌گویند به وقت بیشتر نیاز دارند. ساکنان از بی‌توجهی به مشکلشان نگران هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
برنامه که من سپرده بودم برای راودیدگیری این درجه کافی بود.
این جوانی تاجیک نخواست که چهرهش نشان داده شود. میگوید سه بار کوشش گرفتن ویزا یا راودیدی آلمان را کرد، اما موفق نشد. گزارش من زرنگیز نوروز شاه در همین موضوع است. باری آخر ماه نویبر امسال پس از سه ماهی مراجعه با درخواستش پاسخی رد آمده است.
ندانستن زبان آلمانی، معلومات بردروغ پیشنهاد کردن، نارسایی حجت ها، از اون نگاه نکرده که من سرتیفیکات زبانی آلمانی از گیوته اینستیتوت یعنی сертификати ки официално дар Олмон ва сафоратҳо қабул мекунад. Пешниҳод кардам ва дар ҷавоби рад бошад гуфтанд ки ман олмониро намедонам.
سفارت آلمان در وبسایتش نوشته است با قرار وزارت کارهای خارجی این کشور امکان شکایت از رد شدن درخواستی روادید به مرکزهای ویزادهی در تمام جهان بکار شده است. میرزا نعیم ابراهیم‌زاده که دو سال باز در آلمان تحصیل و از زندگیش در این کشور نوار و مواد نشر میکند گفت تا این ماهای اخیر با او هم در این باره زیاد مینویسند و از تجربهش برای رفتن به آلمان میپرسند. خودی او سال 2023 پس از یک ماه انتظاری و صحبت یا امتحان ویزا گرفته است.
روزهای آخر خیلی با ما تماس میگیرن، خیلی میپرسند که مشکل در چی باشد که ما نمیتوانیم گرفتن روادید، خیلی سخت شده است. در دوره شما چگونه بود؟ در دوره ما خیلی فکر میکنم مشکل نبود.
برای دریافت واکنش و شرح رسمی با ارسال یک نامه ما به سفارت آلمان در تاجیکستان مراجعه کردیم و حالا پاسخ دسترس نشده است. اما سفارت در یک اعلان در صفحه‌اش گفته است با توجه به آنکه طلبات برای گرفتن ویزا زیاد است، مهلت انتظاری میتواند طول کشد. انتظاری و نوبت پایی زیاد و رد شدن درخواست برای ویزای آلمان در حال است که حالا خواهشمندان آموزش این زبان و سفر به این کشور در تاجیکستان خیلی زیاد بوده است.
پدیده‌هایی که اگر از نگاه سیاست گیریم که در روسیه رخ داده است، اکثر جوانان دیگر دلشکسته شدند، رو به همین آموزش زبان خارجی آوردند که هر چیز زودتر یک از زبان‌های خارجی بگذارد. یا آلمانی باشد، انگلیسی باشد، فرانسوی باشد، اون را آموزند و به همون مملکت ها سفر نمایند.
آلمان رسماً درباره تغییر در قاعده دریافت ویزا یا سفر تاجیکستان به این کشور خبری نداده است، اما ترتیب سفر به بعضی از کشورهای دیگری اروپایی برای تاجیکستانیان سخت و محدودتر شده است. از جمله اعلان شد که مرکزی دادن روادید لیتوا در دوشنبه بسته می شود و لاتوی هم قصد دارد سنجش شهروندان تاجیکستان را هنگام دادن روادید و حق اقامت سخت‌تر می کند. وزارت کارهای داخلی لاتوی در شرح این قرار گفته است در مقایسه با سالهای قبلی خطر تروریسم در تاجیکستان بیشتر شده است. پارلمان مولدوو نیز با توصیه کمیسیون اروپا سازشنامه سفر بدون روادید را با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بکار کرد. این تصمیم در نوبت اول با شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان دخل دارد.
میگویند نروم زینا و زینا علم هم کشم در کجی سینا سال دوست داری یه پیده که با من دیشتی من دفتی که نه دینا و دینا از تو نمیرم دینا و دینا دوستا میدارم
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات صمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان‌ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است، ماهای اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند شاید قاچاقبر باشند یا جسوس باشند، اونها برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار مادری گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبا، ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه از او بحثای سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش های کلان بین المللی مثل سیاست های منطقه‌ای، سیاست های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صفبندی هایی که میان قدرت های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسند، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه، حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی های کلان و آرایش های کلان منطقه‌ای هم باز نمانند.
تشکر جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تویسان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود، چی نظر دارید؟ مرحبا.
اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر داشت که اونا میگن وقتی ما زخمی میشیده ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیگیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش بذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمونم. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگری منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان از 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردن، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل کارشناس مسائل تروریسم در آلمان به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشم، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و اما اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت ها زمینه را فراهم کند تا یکی یا اما روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید خود آرایش ها و صف‌بندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره، یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردند. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارند، علاقمندند برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازند، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکن است جزء منافع تاجیکستان هم به حساب بیاید، اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط‌های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیروف، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدند و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018، 16، 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود، از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش می برد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش می برد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین دو کشور می آمد چین میانجیگری میکرد، اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم می‌کنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری‌ها طالبان لجام این گروه‌ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم می‌نامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب ذاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این این مسئله و این مورد است، چون که مثلا تا پاکستان هم این موزل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار این موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه این مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه و نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنه که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب، مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر می رسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله، یعنی چون دکتر گفتند کنترل، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب و جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقع بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونها حتی در خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار را انجام بدهد میگد خب اینها که همپیمانان خودشان را تحویل دادن، خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن؟ از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصار الله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقتی روابطشان به یک توافق رسیدن اینا رو میبره داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند. آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمیتوانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورن و به دلیلی که ایدولوژیکن اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمیشناسن و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که یک گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشن. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر اینا غیر مشروع هست. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه هاییست که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآمدند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک های شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارد. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنه، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میارد. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان، به جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوانها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهب ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینا برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا هست، هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است، پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافی های افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشد. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن بر رسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان، و او که تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته باشد. دی دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید، تا کجا به وعده‌هایی که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمیخورد؟ جناب دکتر مرحمت، پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمی کنم هیچ اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمی کنند. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمی تانه از قبل برقراری تعامل و رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سوال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا با وعده هایی که طالبان دادند و میدیان باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که با وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان با مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتا دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان ریشتراشی و اینا، خب طبیعتا دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش را یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت را یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد. این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی. در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودیو ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیغمبر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیاری نازنی علم شوید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در نتیجه ترکش ماشین در مسکو گنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزینم روز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو ژنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایه از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این ژنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. ژنرال یاروسلاو ماسکالیک معاون سرداری ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با او در
اومده اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیرید
www.azadi.org
با گذشت تقریبا یک هفته از قتل قابلجان علیف نورس 10 ساله تاجیک در روسیه هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است، مثل اینکه کشتار اصلا روی نداده است و یا آن را دانستن نمیخواهند. فقط چندی از نمایندگان ملت های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر واکنش های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با گفتگوی داشتم و نخست از واکنش های سیاستمداران و چهره های شناخته روسیه پرسیدم.
از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابلجان علیف تا کنون چیزی نشنیدیم یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومه دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است. فقط به استثنای بیانیه آدم دلیمخانوف وکیل دومه دولتی از جمهوری چچنستان، او نورس 15 ساله روس را که قابلجان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن کاردزد فاشیست حقیقی نامیده است. دلیمخانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه های معینی روسیه نامیده است. البته خود دلیمخانوف هم به نقض حقوق انسان متهم شود و از طرف آمریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحاد اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیروف یاور و پسر رمضان قادیروف رهبری جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابلجان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افزوده است سبب گروه های هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه میکارند. موعظه های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه های بدخواه تبدیل میدهد. پایان اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتوئف یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. وی بر رسانه‌های روسیه گفته است ریشه‌های این جنایت را باید در غرب جست. متویف دو روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه‌های روسیه همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی‌های مردم کشورش نامیده، گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگر روسیه را می‌ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره‌ای هم به مرگ نورس تاجیک نکردند.
از همکارم همچنین درباره واکنش ها از تاجیکستان پرسیدم که چی گونند.
در تاجیکستان مثل پیشتر واکنش ها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هستند، از کاربران یادی و هم از زیویان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان با نام قابل جان علیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالم جان قربانوف نوشته است بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی به خون ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابل جان مرثیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابل جان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح می شد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دسامبر در سنت پترزبورگ در نشستی غیر رسمی چند از کشورهای مشترک منافع بود، آیا درباره نورس تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ می زند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسیده است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تالستوی را به امام علی رحمان و همتایان ازبک و قرقیز او شوکت میرزیف و صادر جباروف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دسامبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بانی آلمان جمع آمدند و قتل قابل جان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کلاکولسف، وزیر امور داخلی میرانوف و سلوتسکی، وکیلان مهاجر ستیز دومه دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می دهد.
تشکر طاهری سفر بود که واکنش ها به کشتار بی‌رحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید می توانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه در شهر دوشنبه پرویز ظاهیروف را که ماهی اکتبر از فرانسه به تاجیکستان رانده شد به 13 سال زندان محکوم کرده است. من مرزانبی خالقزاد را که به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. و از یزگلومی های محلی دروازه پایتخت است. یکی از نزدیکانش روز 22 دسامبر به رادیو آزادی گفت مرافع 12 دسامبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به پایان رسید. او را به تندگرایی و زرخریدی گناهگار کردند. افسود مصاحبی ما نام او به دلیل امنیتی نش نمی شود. مقامات جزئیات حکم را آشکار نکردند. معلوم نیست تحقیق پرونده و مرافعی پرویز ظاهیروف تحت چه شرایط گذشته است و موقع خودش به این نامه ها چیست. به نقل یکی از نزدیکانش پرویز ظاهیروف سال 2022 به واسطه بلاروس به لیتوا و سپس در اول امسال به آلمان رفته بود. مقامات آلمان با درخواست دوشنبه با او صحبت کردند، به خاطر فرستاده نشدنش به تاجیکستان به فرانسه رفت. در آنجا دستگیر و 55 روز در بازداشتگاه شهر نیتسا بود. از آنجا به تاجیکستان فرستادند. افزود همصحبت ما نام محله درواز در شهر دوشنبه ماه مرد امسال در پی عملیات مقامات انتظامی از بازداشت بیش از 20 نفر رسانه‌ای گشت. دیرتر بعضی از آنها به افرادگرایی و برانگیختن عداوات دینی و مذهبی گناهگار دانسته شدند. پیوندانشان اتهام را بی اساس خواندند. زیاد از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و امنیت افزون در کشور در اروپا پناهنده شدند. کشورهای اوروپا چندی از آنها را با دلیل‌های گوناگون اخراج کردند و بعداً در تاجیکستان بازداشت و به سال‌های طولانی زندان محکوم گشتند. فرخ اکراموف ماه اپریل سال 2024 از لهستان رانده و در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم شد. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را سال 2020 از افسریه به تاجیکستان بازپس فرستادند. او را به 20 سال زندان محکوم کرده بودند. مقامات آلمان در ماه انور سال 2023 عبدالله شمسدین پسری یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. با گزارش دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است. بلال قربانعلیوف پناهجوی تاجیک اولی سال 2024 بعد اخراج از آلمان به تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم شده بود. دلمراد ارگاشوف که 13 سال آخر در شهر کلیوی آلمان میزیست، ماه نویبر سال گذشته به تاجیکستان فرستاده شد و دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را با اتهام دعوت عموی برای فعالیت افرادگرایی به 8 سال زندان محکوم کرد. فرهاد نیماتوف پناهجوی تاجیک که از شوئد اخراج شد در تاجیکستان ماه یولی سال 2025 با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب تحریر به 8 سال زندان محکوم شد. دیدبان حقوق بشر هیومن واش و سازمان های دیگری بین المللی بارها آلمان و کشورهای دیگری اروپایی را برای اخراج پناهجویان به تاجیکستان تنقید کردند، به جایی که با گفته آنها خطر شکنجه و سالهای دراز زندان تهدید میکند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جادهی سرد و حزینم چی پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه خشک خزانم زار زرد و ناتوانم، بالب و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری، تو قشنگی تو بهاری، سوی این بشاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
در نتیجه ترکش ماشین در مسکو ژنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزینم روس شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوصی اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو ژنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایت از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این ژنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. ژنرال یاروسلاو ماسکالیک معاون سرداری سرایوسات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
یک گروه از ساکنان کوچه به نام احمدی دانش شهر دوشنبه از وضع راه در جای زیستشان نگرانی دارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. با گفته آنها راه پس از نوسازی لوله یا قبر آبگذر دیگر تعمیر را ندیده است و تقریبا یک سال باز احوال همین است. ایلال بی نعیم و ساکنی نویه شومنصور شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
تام کوچه پا تام کوچه قتی مکتب میبریم کودکمون اگون امکانیت باشه را نداریم درونوی بلوک ها قطی میبرویم پشتوی دومو قطی میگذاریم میریم یک سال زیاد چیدم خیلی موندگی هم میگیم یکون کس چورا نمیبینه یکون کس جارا نمیبینه
شبانه سکاری میره حتی از گردیش با پیش دوم اومده نمیتونه که رو همی خیوزنی نی مو ای قیلتیموس میکنیم نمیشوه
برای بی بی کلون خوجایی و که کمتوان یا معیوب است گذشتن از راه محلهشان نه تنها مشکل بلکه خطرزا بوده است. او گفت:
حکومت نویه شومنصور در اومدیم و ایدا فهموندیم رفتیم حکومت شهر در اومدیم یک بار نه دو بار نه این قریب 7 ماه 8 ماه شد میروم میبیام یگوم خلاصه نامده سیم من مجبور شدم رادیو آزاد مراجعه کنم.
ساکنان میگویند برف و باران وضع را طاقت فرسا میکند و بنابراین تلاش دارند که مقامات راه را زودتر تعمیر کنند. دلبر رسولوا ساکن شهر دوشنبه افزود:
از بهار سال 2025 در وضعیت بسیار بد قرار داریم. همه جا لای آب پیوسته فواره میزند. راه گشته نمیتوانیم. عموما حقوق ما سخت پایمال کرده میشود. ما باید در شرایط انسانی زندگی کنیم. آب قطع میشود، برق خاموش میشود. مشکلی جمهوری را درک میکنیم، اما تعمیر را وظیفه معمولی است. خیلی خطرناک است، خصوصا برای پیرانسالان و برای کودکان.
مقامات در نوبت خود گفتند که از دشواری ساکنان خبر دارند و در فکر حل آن هستند، ولی به قول سید مراد خلندروف سرمهندس کارخانه آب و کاریز دوشنبه تا انجام کار کمی وقت ضرور است.
این منطقه که شهروندان مراجعه نمودند، این منطقه کوچه احمد دانش تعلق دارد به منطقه که جمعیت سهامی شکلی کشاده سوی سرویس کارها را به اجرا رسانده است. در حقیقت این روز از طرف این شرکت ایواز کردن زیاده از 56 کیلومتر قبور به انجام رسانده شده است. عین حال پیوست نمودن قبورها به شبکه های موجود بوده رفته شده است. تنها این منطقه هایی که کنده شده است زیاده از 56 کیلومتر بعدی پورا به انجام پیوست رسیدن کارهای پیوست کنی شبکه جای های اصفال پور شده با حاله که اولا برگردانده می شود.
همصوبتان رادیو آزادی در کوچه به نام احمدی دانش در دوشنبه شبه دارند که مشکلشان به زودی حل شود. بی بی کلون خوجه و ساکین این محله گفت:
تا وزارتو رفتیم، تا ودکنه رفتیم، موین و نحوزی همصوبت قطی شدیم. وعده‌ی بردروغ، وعده‌ی خشک خالی.
تعمیر و نوسازی لوله‌های آبگذر در گوشه‌های دیگر دوشنبه نیز خطر را در راه‌های پیاده‌گرد و ماشین‌گرد برای مدت مشکل می‌گردانند. مسئولان می‌گویند به وقت بیشتر نیاز دارند. ساکنان از بی‌توجهی به مشکلشان نگران هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
برنامه که من سپرده بودم برای روادیدگیری این درجه کافی بود.
این جوانی تاجیک نخواست که چهرهش نشان داده شود. میگوید سه بار کوشش گرفتن ویزا یا روادیدی آلمان را کرد اما موفق نشد. گزارش من زرنگیز نوروز شاه در همین موضوع است. باری آخر ماه نوامبر امسال پس از سه ماه مراجعت با درخواستش پاسخی رد آمده است.
ندانستن زبان آلمانی، معلومات بردروغ پیشنهاد کردن، نارسایی حجت ها، از اون نگاه نکرده که من سرتیفیکات زبان آلمانی از گوته اینستیتوت، یعنی سرتیفیکاتی که افیشال در آلمان و سفارت ها قبول میکنه، پیشنهاد کردم و در جواب رد باشد گفتن که من آلمانی رو نمیدونم.
سفارت آلمان در وبسایتش نوشته است با قرار وزارت کارهای خارجی این کشور امکان شکایت از رد شدن درخواست روادید به مرکزهای ویزادهی در تمام جهان بیکار شده است. میرزا نعیم ابراهیم زاده که دو سال باز در آلمان تحصیل و از زندگیش در این کشور نوار و مواد نشر میکند گفت تا این ماهای اخیر با او هم در این باره زیاد مینویسند و از تجربهش برای رفتن به آلمان میپرسند. خودی او سال 2023 پس از یک ماه انتظاری و صحبت یا امتحان ویزا گرفته است.
روزهای آخر خیلی با ما تماس میگیرن، خیلی میپرسند که مشکل در چی باشد که ما نمیتوانیم گرفتن روادید، خیلی سخت شده است. در دوره شما چگونه بود؟ در دوره ما خیلی فکر میکنم مشکل نبود.
برای دریافت واکنش و شرح رسمی با ارسال یک نامه ما به سفارت آلمان در تاجیکستان مراجعت کردیم و حالا پاسخ دسترس نشده است. اما سفارت در یک اعلان در صفحه‌اش گفته است با توجه به آنکه طلبات برای گرفتن ویزا زیاد است، مهلت انتظاری میتواند طول کشد. انتظاری و نوبت پایی زیاد و رد شدن درخواست برای ویزای آلمان در حال است که حالا خواهشمندان آموزش این زبان و سفر به این کشور در تاجیکستان خیلی زیاد بوده است.
پدیده هایی که اگر از نگاه سیاست گیریم که در روسیه رخ داده است، اکثر جوانان دیگر دلشکسته شدند، رو به همین آموزش زبان خارجی آوردند که هر چیز زودتر یکی از زبانهای خارجی بگذارد، یا آلمانی باشد، انگلیسی باشد، فرانسوی باشد، اون را آموزند و به همون مملکت ها سفر نمایند.
آلمان رسمان در برای تغییر در قایده دریافت ویزا یا سفر تاجیکان به این کشور خبری نداده است، اما ترتیب سفر به بعضی از کشورهای دیگری اروپایی برای تاجیکستانیان سخت و محدودتر شده است. از جمله اعلان شد که مرکزی دادن روادید لیتوا در دوشنبه بسته می شود و لاتوی هم قصد دارد سنجش شهروندان تاجیکستان را هنگام دادن روادید و حق اقامت سخت‌تر می کند. وزارت کارهای داخلی لاتوی در شرح این قرار گفته است در مقایسه با سالهای قبلی خطر تروریسم در تاجیکستان بیشتر شده است. پارلمان مولدو نیز با توصیه کمیسیون اروپا سازشنامه سفر بدون روادید را با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بیکار کرد. این تصمیم در نوبتی اول با شهروندان قرغیزستان و تاجیکستان دخل دارد.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات صمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد، خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است ماه های اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونها برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان ضمن اینه که ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشه، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحثای سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش های کلان بین المللی مثل سیاست های منطقه‌ای، سیاست های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صفبندی هایی که میان قدرت های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تاثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با این مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته است که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از اون صفبندی های کلان و آرایش های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود، چی نظر دارید؟ مرحبا.
اول برگردیم پیش از این که حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشیدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازی گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش بذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیبانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمونند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردن، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحبا.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و امو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت‌ها زمینه را فراهم کند تا اینکه یا امو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه نیمبند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است. در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره، یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردند. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارند، علاقمندند برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازند، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکن است جزء منافع تاجیکستان هم به حساب بیاید اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط‌های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید مرحبا؟
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان بر اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدند و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرند. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018, 16, 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش می برد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش می برد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است، بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد، میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین این دو کشور،
تشکر،
می آمد چین میانجیگری میکرد، اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم مینامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است. چین که مثلا تا پاکستان هم همین موزل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار همین موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگران تشویق شود برای اینکه این مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شوه او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه و نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنه که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنن.
تشکر. و یک خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی چون دکتر گفتن کنترل، یعنی توقع این که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالبان جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونها حتی در خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار را انجام بدهد میگه خب اینها که همپیمان خودشان تحویل دادن خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر خیانت نکنن؟ از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصار الله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو، و هر وقت که روابطشون به یک توافق رسیدن اینا را میبرد داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند. آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمیتوانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر مرحمت؟
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورند و به دلیلی که ایدولوژیکند اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمی شناسند، و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آنی که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشن. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر اینا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاه بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهایی خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچیکی در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموعی گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن، و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآماندند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروندای تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنه، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهب ابو حنیفه تربیت بکند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کنه. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است، پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث می شود مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافعی ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافی های افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان، و او یکی تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته باشد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید، تا کجا با وعده‌هایی که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که با وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمی کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وجه پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سوال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا با وعده هایی که طالبان دادند و میدیان باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که با وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان با مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتا دیگر علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان ریشتراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش را یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکردن از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگری افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت را یک وضعیت بلند امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد. این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی. در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در نتیجه ترکیش ماشین در مسکو گنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزین امروز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو ژنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایت از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این ژنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. ژنرال یاروسلاو ماسکالیک معاون سردار ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
زیرو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
با گذشت تقریبا یک هفته از قتل قابلجان علیف، نورس 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلا روی نداده است و یا آن را دانستن نمیخواهند. فقط چند از نمایندگان ملت‌های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی‌های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر واکنش‌های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با گفتگو داشتم و نخست از واکنش‌های سیاستمداران و چهره‌های شناخته روسیه پرسیدم.
از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابلجان علیف تا کنون چیزی نشنیدیم یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومه دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است. فقط به استثنای بیانیه آدم دلیم خانوف وکیل دومه دولتی از جمهوری چچنستان، او نورس 15 ساله روس را که قابلجان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن کارزد فاشیست حقیقی نامیده است. دلیم خانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه های معینی روسیه نامیده است. البته خود دلیم خانوف هم به نقض حقوق انسان متهم شود و از طرف آمریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحاد اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیرف یاور و پسر رمضان قادیرف رهبری جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابلجان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افزوده است سبب گروه های هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه میکارند. موعظه های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه های بدخواه تبدیل میدهد و این اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتوییف، یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه، گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. و به رسانه‌های روسیه گفته است ریشه‌های این جنایت را باید در غرب جست. متویف دو روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه‌های روسی همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی‌های مردم کشورش نامیده، گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگری روسیه را می‌ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره‌ای هم به مرگ نوروز تاجیک نکردند.
از همکارم همچنین درباره واکنش ها از تاجیکستان پرسیدم که چگونند.
در تاجیکستان مثل پیشتره واکنش ها بیشتر در شبکه های اجتماعی هستند از کاربران یادی و هم از زیویان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان با نام قابلجان علیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالمجان قربانوف نوشته است بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی به خون ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابلجان مرثیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابلجان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح می شد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دکبر در سنت پترزبورگ در نشست غیر رسمی چند از کشورهای مشترک المنافع بود، آیا درباره نوروز تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ می زند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسیده است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تالستوی را به امام علی رحمان و همتایان ازبک و قرقیز او شوکت میرزیف و صادر جباروف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دکبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بنی آلمان جمع آمدند و قتل قابلجان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کلاکولسف، وزیر امور داخلی میرانوف و سلوتسکی، وکیلان مهاجر ستیز دومی دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می دهد.
تشکر طاهر سفر بود که واکنش ها به کشتار بی‌رحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید می توانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه در شهر دوشنبه پرویز ظاهیروف را که ماه اکتبر از فرانسه به تاجیکستان رانده شد به 13 سال زندان محکوم کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را که به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. او از یزگلومی های محلی دروازی پایتخت است. یکی از نزدیکانش روز 22 دکبر بر رادیو آزادی گفت مرافع 12 دکبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به پایان رسید. او را به تندگرایی و زرخریدی گناهگار کردند. افسود مصاحبی ما نام او به دلیل امنیتی نش نمی شود. مقامات جزئیات حکم را آشکار نکردند. معلوم نیست تحقیق پرونده و مرافع پرویز ظاهیروف تحت چه شرایط گذشته است و موقع خودش به این نامه ها چیست. به نقل یکی از نزدیکانش پرویز ظاهیروف سال 2022 به واسطه بلاروس به لیتوا و سپس در اول امسال به آلمان رفته بود. مقامات آلمان با درخواست دوشنبه با او صحبت کردند، به خاطر فرستاده نشدنش به تاجیکستان به فرانسه رفت. در آنجا دستگیر و 55 روز در بازداشتگاه شهر نیتسا بود. از آنجا به تاجیکستان فرستادند. افزود همصحبت ما نام محله درواز در شهر دوشنبه ماه مرد امسال در پی عملیات مقامات انتظامی از بازداشت بیش از 20 نفر رسانه‌ای گشت. دیرتر بعضی از آنها به افرادگرایی و برانگیختن عداوات دینی و مذهبی گناهگار دانسته شدند. پیوندانشان اتهام را بی اساس خواندند. زیاده از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و امنیت افزون در کشور در اروپا پناهنده شدند. کشورهای اروپا چندی از آنها را با دلیل های گوناگون اخراج کردند و بعداً در تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم گشتند. فرخ اکراموف ماه اپریل سال 2024 از لهستان رانده و در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم شد. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را سال 2020 از افسری به تاجیکستان بازپس فرستادند. او را به 20 سال زندان محکوم کرده بودند. مقامات آلمان در ماه و فوریه سال 2023 عبدالله شمس‌الدین پسری یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. با گزارش دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است. بلال قربان علیف پناهجوی تاجیک اولی سال 2024 بعد اخراج از آلمان به تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم شده بود. دلمراد ارگاشوف که 13 سال آخر در شهر کلیوی آلمان میزیست ماه نویبر سال گذشته به تاجیکستان فرستاده شد و دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را با اتهام دعوت عموی برای فعالیت افرادگرایی به 8 سال زندان محکوم کرد. فرهاد نعمتوف پناهجوی تاجیک که از شوئد اخراج شد در تاجیکستان ماه یولی سال 2025 با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب تحریر به 8 سال زندان محکوم شد. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واش و سازمان های دیگری بین المللی بارها آلمان و کشورهای دیگری اروپایی را برای اخراج پناهجویان به تاجیکستان تنقید کردند، با جایی که با گفته آنها خطر شکنجه و سالهای دراز زندان تهدید میکند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ی سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه‌ی خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا تو سراپا و جلوه داری، تو خشنگی تو بهاری، سوی این بشاره بخوار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم.
در نتیجه ترکش ماشین در مسکو گنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این موردی سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبری سال 2024 در پی ترکیش بمب در مسکو گنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایت از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این گنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. گنرال یاروسلاو مسکالیک معاون سردار سرایوسات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. مسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک گروه از ساکنان کوچه به نام احمدی دانش شهر دوشنبه از وضع راه در جای زیستشان نگرانی دارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. با گفته آنها راه پس از نوسازی لوله یا قبر آبگذر دیگر تعمیر را ندیده است و تقریبا یک سال باز احوال همین است. الالبی نعیم و ساکن ناحیه شومنصور شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
تام کوچه پتا کوچه قتی مکتب میبریم کودکمون اگون امکانیت باشه راه نداریم درونوی بلوک ها قتی میبریم پشتوی دومو قتی میگذره میریم یک سال زیاد چیدم خیلی موندگی هم دیو یگون کس چورا نمیبینه یگون کس جارا نمیبینه
شبونه سکوری میره حتی از گردیش با پیش دوم اومده نمیتونه کی رو همی خیوزنی نی مو ای قیل که موس میکنیم نمیشوه
برای بی بی کلون خوجه و که کمتوان یا مایوب است گذشتن از راه محلهشان نه تنها مشکل بلکه خطرزا بوده است. او گفت:
حکومت نویه شو منصور در اومدیم و یودا فهموندیم رفتیم حکومت شهر در اومدیم یک بار نه دو بار نه این قریب 7 ماه 8 ماه شد میروم میبیم یک گم خلاصه نامده استیم من مجبور شدم رادیو آزاد مراجعت کنم.
ساکنان میگویند برف و باران وضع را طاقت فرسا میکند و بنابراین تلاش دارند که مقامات راه را زودتر تعمیر کنند. دلبر رسولوف ساکن شهر دوشنبه افزود:
از بهار سال 2025 در وضعیت بسیار بد قرار داریم. همه جا لای آب پیوسته فواره میزند. راه گشته نمیتوانیم. عموما حقوق ما سخت پایمال کرده میشود. ما باید در شرایط انسانی زندگی کنیم. آب قطع میشود، برق خاموش میشود. مشکلی جمهوری را درک میکنیم، اما تعمیر را وظیفه معمولی است. خیلی خطرناک است، خصوصا برای پیرانسالان و برای کودکان.
مقامات در نوبت خود گفتند که از دشواری ساکنان خبر دارند و در فکر حل آن هستند، ولی به قول سید مراد قلندروف سرمهندس کارخانه آب و کاریز دوشنبه تا انجام کار کمی وقت ضرور است.
این منطقه که شهروندان مراجعه نمودند، این منطقه کوچه احمد دانش تعلق دارد به منطقه که جمعیت سهامی شکل کشوده سروی سرویس کارها را به اجرا رسانده است. در حقیقت این روز از طرف این شرکت ایواز کردن زیاده از 56 کیلومتر قبور به انجام رسانده شده است. عین حال پیوست نمودن قبورها به شبکه های موجود بوده رفته شده است. تنها این منطقه هایی که کنده شده است زیاده از 56 کیلومتر بعدی پورا به انجام پیوست رسیدن کارهای پیوست کنی جای های اصفال پوش شده و حالا که اولا برگردانده می شود.
همصوبتان رادیو آزادی در کوچه به نام احمد دانش در دوشنبه شبهه دارند که مشکلشان به زودی حل شود. بی بی کلون خوجه و ساکین این محله گفت:
تا وزارتو رفتیم، تا ودا کانال رفتیم، موین منحوز همصوبت قطع شدیم. وعدوی بردروغ، وعدوی خشک خالی.
تعمیر و نوسازی لوله های آبگذر در گوشه های دیگر دوشنبه نیز خطر را در راه های پیاده‌گرد و ماشین‌گرد برای مدت مشکل می‌گردانند. مسئولان می‌گویند به وقت بیشتر نیاز دارند. ساکنان از بی‌توجهی به مشکلشان نگران هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
برنامه که من سپرده بودم برای روادیدگیری این درجه کافی بود.
این جوانی تاجیک نخواست که چهره اش نشان داده شود. میگوید سه بار کوشش گرفتن ویزا یا روادید آلمان را کرد اما موفق نشد. گزارش من زرنگیز نوروزشاه در همین موضوع است. باری آخر ماه نوامبر امسال پس از سه ماهی مراجعت به درخواستش پاسخی رد آمده است.
ندانستن زبان آلمانی، معلومات بردروغ پیشنهاد کردن، نارسایی حجت ها، از آن نگاه نکرده که من سرتیفیکات زبان آلمانی از گوته اینستیتوت، یعنی سرتیفیکاتی که افیسیال در آلمان و سفارت ها قبول میکنه، پیشنهاد کردم و در جواب رد باشد گفتن که من آلمانی را نمیدونم.
سفارت آلمان در وبسایتش نوشته است با قرار وزارت کارهای خارجی این کشور امکان شکایت از رد شدن درخواست روادید به مرکزهای ویزادهی در تمام جهان بیکار شده است. میرزونعیم ابراهیمزاده که دو سال باز در آلمان تحصیل و از زندگیش در این کشور نوار و مواد نشر می کند گفت تا این ماهای اخیر با او هم در این باره زیاد می نویسند و از تجربهش برای رفتن به آلمان می پرسند. خودی او سال 2023 پس از یک ماه انتظاری و صحبت یا امتحان ویزا گرفته است.
روزهای آخر خیلی با ما تماس میگیرن، خیلی میپرسند که مشکل در چی باشد که ما نمیتوانیم گرفتن روادید، خیلی سخت شده است. در دوره شما چگونه بود؟ در دوره ما خیلی فکر میکنم مشکل نبود.
برای دریافت واکنش و شرح رسمی با ارسال یک نامه ما به سفارت آلمان در تاجیکستان مراجعت کردیم و حالا پاسخ دسترس نشده است. اما سفارت در یک اعلان در صفحه‌اش گفته است با توجه به آن که طلبات برای گرفتن ویزا زیاد است، مهلت انتظاری میتواند طول کشد. انتظاری و نوبت پایی زیاد و رد شدن درخواست برای ویزای آلمان در حال است که حالا خواهشمندان آموزش این زبان و سفر به این کشور در تاجیکستان خیلی زیاد بوده است.
پدیده‌هایی که اگر از نگاه سیاست گیریم که در روسیه رخ داده است، اکثر جوانان دیگر دلشکسته شدن رو به همین آموزش زبان خارجی آوردن که هر چیز زودتر یک از زبانهای خارجی بگذارد. یا آلمانی باشد، انگلیسی باشد، فرانسوی باشد، اون را آموزند و به همون مملکت ها سفر نمایند.
آلمان رسما درباره تغییر در قاعده دریافت ویزا یا سفر تاجیکان به این کشور خبری نداده است، اما ترتیب سفر به بعضی از کشورهای دیگری اروپایی برای تاجیکستانیان سخت و محدودتر شده است. از جمله اعلان شد که مرکزی دادن روادید لیتوا در دوشنبه بسته می شود و لاتوی هم قصد دارد سنجش شهروندان تاجیکستان را هنگام دادن روادید و حق اقامت سخت‌تر می کند. وزارت کارهای داخلی لاتوی در شرح این قرار گفته است در مقایسه با سالهای قبلی خطر تروریسم در تاجیکستان بیشتر شده است. پارلمان مولدو نیز با توصیه کمیسیون اروپا سازشنامه سفر بدون روادید را با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بیکار کرد. این تصمیم در نوبتی اول با شهروندان قرغیزستان و تاجیکستان دخل دارد.
بگویت میروم زینا و زینا علم ها میکشم در کوی سینا
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات صمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارن یا به سختی اون را هضم میکنن. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام، به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرد است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است ماهای اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونها برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چه معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالا در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشا پیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان، ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشه، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تاثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت های قابل توجهی منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صفبندی های کلان و آرایش های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی میشد، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از این که حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرت گیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشیدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشوه به نصیب نمونند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگری منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبری سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمه.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و امو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت‌ها زمینه را فراهم کند تا اینکه یا امو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشتر هم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشتر هم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینبند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است. در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی حداقل طالب به ذاته تهدید هم بر داخل افغانستان و هم تهدید بر کشورهای همسایه افغانستان و هم بر نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحو با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گراف خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازن، و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه‌های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره، یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافیای تاجیکستان برجسته می‌سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردن. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارن، علاقمندن برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازن، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکنه جزء منافع تاجیکستان هم به حساب بیا، اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط‌های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید مرحبا؟
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خوب ببینید چین یک در تاکیدی در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امول رحمان یک قرضدار یا مدیون احمدشاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاسی خدمت های احمدشاه مسعود به جبهه مقاومت با فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018, 16, 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود، از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در و امنیتی منطقه است، بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد، میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود با این دو کشور،
تشکر،
می آمد چین میانجیگری می کرد، اون وقت معنا پیدا می‌کرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم می‌کنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی برای انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبان تاجیکستان هم می‌نامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب ذاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه، این همین مسئله و همین مورد است. چین که مثلا تا پاکستان هم همین موزل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار همین موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگران تشویق شود برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شوه او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره، یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه. ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت‌ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، ای یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال دارم. متوجه صحبت ما همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه به نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست، تلاش کنه که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی خیلی دکتر گفتن کنترلی، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب و جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان، یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونها حتی در برای خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار را انجام بدید میگد خب اینها که همپیمان خودشان را تحویل دادن خیانت کردن، پس چیگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن؟ از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصار الله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت که روابطشان به یک توافق رسیدن اینا را میبرد داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمیتوانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ و این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورن و به دلیلی که ایدولوژیکن اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمی شناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در قانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وجه داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که یک گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشن. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر اینا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برای آماندن؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میارند. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب میشود، اینها رو میارن به خارج. و هر گروهی میتونه جذب کنه. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پابرجا هست. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است، پس چرا اونها را نگه می‌دارد؟ حتما لازم دارد و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث می شود مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئوله در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک گلگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان، و او یکی تلاش شود که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته شد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و این بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگر بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بماند.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمیکنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل و رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سوال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند به وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امر بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتا دیگر علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان دشتراشی و اینا، خب طبیعتا دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی. در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست.